صفحه 401. با این همه چون مولانا به آنچه سر قصه است بیش از صورت و ظاهر آن اهمیت می‌دهد، چون این قصه ها را باید با توجه بدان چه مولانا از نقل آنها منظور دارد ارزیابی کرد. به علاوه در نقل آنها، مولانا تا حدی نیز ظاهراً نظر به این نکته دارد که ضمن تصویر آن احوال، عادات مذموم و شهوتهای بیلجام طبقات عامه را بی‌نقاب و احیاناً معروض طنز و نفرت مخاطب سازد. و به هر تقدیر، مقوله هزل که روح جد مستولی بر مثنوی را از حالت یک نواختی ملالنگیز آن خارج می کند، در اینجا نیز مثل موارد مشابه در شناخت احوال اجتماعی و نفسانی طبقات عامه اهمیت دارد و این اشارات از جمله موارد نادری است که رنگ تاریخ و تأثیر عصر و محیط در مثنوی معنوی انعکاس می‌یابد. در این حال سری که در این قصه های هزل‌آمیز منظور گوینده است، تاریخ و محیط عصر او را هم بیش از آنچه در نظایر این گونه حدیث پست نازل انعکاس دارد، مستغرق در جد نشان می دهد. از جمله در حکایت مخنث و لوطی، سر قصه ناظر بدین معنی است که علاقه به لذت‌های حسی گهگاه انسان را چنان ذلیل و زبون می دارد که وی حتی این حالت ذلت و زبونی خود را نیز درک نمی کند. به علاوه نشان می‌دهد که وقتی در انسان قدرت مردانگی نباشد، سلیح جنگ هم او را هیچ سود نمی‌کند. این مخنث را مردی تبهکار به خانه می‌برد تا چون بدکارگان با او درآمیزد. در همان حال که بدان تبهکاری اشتغال دارد، خنجری بر میان آن مخنث می‌بیند و می‌پرسد این خنجر را برای چه دارد؟ وقتی مخنث به وی جواب می دهد که این را بدان جهت با خود دارد که تا هرگاه کسی در حق وی قصد بد کند، شکم او را با آن فرو درد، مردک بدکاره با لحن طنزآمیز رندانه می گوید باری جای شکر است که من در حق تو قصد بد نکردم. و بدینسان مولانا در اینجا به مدعی لافزن که مخنث رمزی از وجود اوست می تازد که بیهوده ساز و اسباب ظاهری دستگاه اهل معنی را جمع می دارد، اما آن دل و دم را که خاص مردان راه است ندارد. و اگر هم مثل ابراهیم خلیل بتواند بت‌های بیجان را بشکند، باری بت تن را که جز تعبیری از خودی او نیست نمیتواند فدا کند. بت شکستی گیرم ابراهیم وار، کوبت تن را فدی کردن به نار. همچنین در قصه کودک با کینگ زفت که نیز از بعضی جهات با همین حکایت شباهت دارد، به بیان این نکته نظر دارد که مرد راه تسلیم پستی و زبونی دنیای حس نمی شود. آنکه بدین پستی ها تن در می دهد مرد نیست و از آنچه نشان مرد راه است جز ظاهر زفت و ستبر چیزی ندارد. در این قصه کودکی خود را در برابر یک کنگ مخنث تنها می‌یابد و از اینکه مرد در حق وی قصد بد اندیشد به هراس می‌افتد، اما مخنث وی را ایمن می‌کند که نه اهل این تهدید هاست و خود در پیش مردان رام و زبون است. مولانا در دنبال این حکایت با نقل دو قصه کوتاه دیگر نشان می‌دهد که هیکل زفت و اسب و سلاح هم آنجا که قدرت و مردی نیست سود ندارد و به لاف و حیله طرار دروغ پرداز می‌ماند که البته مایه نیل به دولت نیست. کنگ زفتی کودکی را یافت فرد، زرد شد کودک زبیم قصد مرد. 193. قصه روستایی و شهری که جنبه رکیک و مستحجن آن به قدر سایر اینگونه قصه ها و مخصوصاً در قیاس با نتایج اخلاقی که از آن حاصل می شود قابل ملاحظه نیست، البته در اصل نظر به تقریر این معنی دارد که ترک هضم موجب پشیمانی است. اما در پایان قصه وقتی روستایی که بعد از سالها دوستی و داد و ستد یار شهری خود را نمی شناسد مدعی می شود که در میان ظلمت و باران شب از فاصله دور باد خرکره خود را باز می شناسد و در این باب اشتباه نمی کند، مولانا در پایان حکایت مدعیان ارشاد را به باد انتقاد می گیرد که از روی لاف و دروغ خیشتن را واله و شیدانشان می دهند، از بیخودی و ربودگی دم می زنند و باز چون پای منفعتها در میان آید این دعویها را از یاد می برند و رسوا می شوند. و خداوند که با این گونه امتحانها شید و زرق اهل دعوی را برملا می کند، این چنین گیرد رمیده سید را. ای برادر بود اندر مامزا، شهری با روستایی آشنا. این چنین رسفا کند حق شید را، این چنین گیرد رمیده سید را. حکایت نایی و نی هم که از حیث اشتمال بر فکر و لفظ مستحجن در حد همین قصه یا قدری زشت‌تر می نماید، تمثیل گونه است که نشان می دهد وقتی مدعی جاهل به دعوی بیهوده برمی خیزد، آن که جاهل و مدعی نیست سکوت می کند و می گذارد تا آن مدعی پرهیاهو با بیهوده گویی هایش خیشتن را رسوای خاص و عام سازد. این نایی که نی خوش می زند، ناگهان صدای غیر معهود از وی بر می جهد و مرد نای خود را به همان جا که صدای آن مایه رسوایی وی شده است می نهد که باری گر تو بهتر می زنی بستان بزن. با این تمثیل مولانا خاطر نشان می کند که اهل طلب را نشان ادب آن است که وجود بی ادبان را تحمل کنند. پس آن کس که دایم از بدخویی دیگران شکایت سر می کند، پیداست که خود خوی خوش ندارد. از آن که لازمه خوی خوش آن است که انسان با شکیبایی و فروتنی باشد از بدخو و بدطبعان حمول. آن یکی نایی خوش نی می زده است، ناگهان از مقعدش بادی بجست. زان که خوشخو آن بود کو در خمول، باشد از بدخو و بدطبعان حمول. داستان مردی که به هنگام استنجا دعای استنشاق می‌خواند، متضمن اشارت به این معنی است که هر سخن جایی دارد و آنکه با بزرگان تکبر می‌ورزد و با نااهلان تواضع می‌نماید البته خطا می‌کند و در واقع توقع خیر از کسی دارد که خیری از وی بر نمی‌آید. چونان که در این قصه مرد به هنگام استنجا که میبایست با سه سنگ یا سه کلوخ موضع حدث را از پلیدی پاک کند، وردی را که مربوط به استنشاق وضوست و گیرنده وضو میبایست در آن هنگام که سه بار آب به دهان میبرد و به کام و بینی در میکشد آن را بخواند، فرو میخواند. بدین گونه در چنان حالی که میان گند و پلیدیست، به جای آن که اللهم اجعلنی من المتطهرین بر زبان آرد و در خواهد تا خداوند وی را از جمله آنها که خیشتن را از آلودگی پاک می‌دارند سازد، در ضمن دعای اللهم ارحنی رائحة الجنه از خداوند در می‌خواهد تا رایحه بهشت را به وی در رساند. عزیزی که این دعای وی را می شنود طاقت نمی آورد و در همان حال به وی خاطر نشان می کند که بوی گل و باغ برای مشام است، از آنجا که سر و کار توست چنان بویی بر نمی آید و هرچند نیک وردی پیش گرفته ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. آن یکی در وقت استنجا بگفت که مرا با بوی جنت دار جفت. گفت شخصی خوب ورد آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. در قصه درویش با صاحب خانه، سر قصه شامل این نکته است که هر کس وجودش هیچ حاصلی ندارد، حیاتش را هم هیچ سودی نیست و هیچ کس او را به چیزی نمی خرد. در اینجا درویش سائل چون به در خانه این کت خدای بخیل می آید، از وی پاره نان یا نان خشک طلب می کند و مرد لعین با طنز و لاغ می گوید که اینجا دکان نانوایی نیست. سائل تقاضای پاره پیه و چربی می کند و صاحب خانه جواب می دهد که در اینجا دکان قصابی ندارد. حتی چون قدری آب طلب می کند، کت خدا وی را به ریشخند می گیرد که مگر اینجا جوی آب یا آبشخور عام است. بدینسان درویش محتاج از نان تا سبوس هرچه در اینجا درخواست می کند، از صاحب خانه جوابی جز لاغ و ریشخند نمی شنود. بالاخره دامن خود را بر می زند تا هرچه در اندرون شکم دارد آنجا خالی کند و وقتی صاحب خانه می پرسد پس دیگر چه قصد داری؟ می گوید اینجا چون وجه زیستن نیست جای ریستن است، از این رو می خواهم تا در این ویرانه خود فارغ کنم. سائلی آمد به سوی خانه ای، خشکنانه خواست یا ترنانه ای. گفت هی هی، گفت تنزن ای دوجم، تا در این ویرانه خود فارغ کنم. 194. در برخی قصه ها عنصر هزل در این حدها هم متوقف نمی شود و غالباً به تصویرهایی زشت و نفرت انگیزتر هم منتهی می گردد. ولیکن در همین موارد هم آشکار است که گوینده به این ظاهر مستهجن اهمیت نمی دهد و بیشتر به سر قصه که نکته اخلاقی است نظر دارد. از جمله در قصه غلام هندو و خداوندزاده آنچه موجب تداعی حکایت در خاطر گوینده مثنوی گشته است بیان این نکته است که لذت ملک و مال عالم برای جان سبک رو بند و سلسله محسوب است و این چیزها هرچند در ظاهر لطیف و زیبا می نماید در باطن زشت و دوزخی است. و البته از صحبت آن گلرخ که ظاهری دلربا دارد اما در هنگام صحبت دوزخی جانگزاست باید برحذر بود. خواجه‌ای را بود هندو بنده‌ای، پروریده کرده او را زنده‌ای. قصه این گلرخ که به هنگام صحبت دوزخی می نماید برای مولانا فرجام کار آن غلام هندو را به خاطر می آورد که سزای افزون طلبی های ناروا وی را به صحبت چنین گلرخی هول می افکند و وی را سخت فضیحت می کند. این غلامک هندو فرجنام که در خانه خداوندگار خیش همچون فرزندی تلقی می گردد و با دختر وی بزرگ می شود، چون در میابد که دختر را با مهترزادهی عقد کرده اند از قصه رنجور می شود و مثل آن کس که به بیماری دق دچار باشد از اندوه بسیار دایم می گدازد و آب می شود و طبیب علت بیماری وی را در نمی یابد و خود اون نیز از مایه رنج خیش چیزی بر زبان نمی آورد. بالاخره خواجه از خاتون در می خواهد تا در خلوت از حال غلام باز پرسد و با دلسوزی مادرانه خیش از راز او و آنچه موجب بیماریش گشته است آگهی یابد. الحذر ای ناقصان زین گلرخی که به گاه صحبت آمد دوزخی. در این حال پرسی معلوم می گردد غلام مسکین به دختر خواجه نظر دارد و افشای این راز مادر و پدر دختر را سخت به خشم می آورد و منجر به آن می شود که برای تنبیه وی یک چند خشم خیش پنهان دارند و سرانجام چون از دلنوازی دروغین و وعدآمیز خاتون غلامک را بهبود حاصل می آید، خواجه جمعی را به خانه دعوت می کند که همین سازم فرج را وصلتی. اما در هنگام زفاف امردی را آرایش زنانه می کنند و با وی به حجله می فرستند و امرد بدکار همه شب در میان بانگ دف زنان و نعره مهمانان فرج را به کار می گیرد و فضیحت می کند و صبحگاهان چون به رسم نودامادان وی را به حمام می برند و باز به حجره می آورند، غلامک مسکین با اشاره هر دو دست نشانه بیزاری می دهد و در پیش خاتون و دیگران که برگرد وی و عروس دروغین حلقه زده اند نفرت و انزجار خیش را از صحبت عروس نشان می دهد که این گونه عروس کس را نصیب مباد که روز چون خاتونان تر می نماید و شب به خران نر می ماند. خواجه جمعیت بکرد و دعوتی که همی سازم فرج را وصلتی. از ماجرایی چنین رذالت‌آمیز و وحشیگونه و خلاف انسانی با انبوهی از الفاظ و تعبیرات رکیک و ناهنجار مولانا نتیجه می‌گیرد که تمام لذات این جهان همین گونه است. از دور همچون عروسی زیبا جلوه دارد و از نزدیک جز زشتی و درشتی چیزی در آن به چشم نمی‌خورد. به علاوه این گونه غرور و فریب تنها برای غلامک هندو پیش نمی آید. هر آدمی به نحوی در چنین غرور و فریبی مبتلاست. در داستان پدر با دختر هم مولانا می خواهد این نکته را بیان دارد که مردی در غلبه بر خشم و شهوت است. از این رو جان حیوانی که انسان را مقهور خشم و شهوت می سازد قدری ندارد و آن کس که به جان حیوانی زنده است وی را مرد نتوان خواند، چنان که زن هم وقتی در مقابل جاذبه مرد عقل خود را زبون سازد حال وی از حال روسبی به سامانتر نیست. خواجه‌ای بوده است او را دختری، زهره خدی مهرخی سیمین بری. در این داستان دختر که پدرش از ناچاری وی را به دامادی که نه کفه اوست تزویج می کند، به رغم توصیه و تأکید پدر که وی را از آنکه از چنین داماد حمل گیرد تحذیر می کند، از صحبت وی آبستن می شود و چون پدر وی را از این بابت ملامت می نماید، معصومانه می پرسد که من از کجا می توانستم دریافت که حمل وی در وجود من راه می یابد؟ پدر می گوید چون با تو درآمیزد، آنگاه که چشم او کلاپیسه می شود وقت آن است که خیشتن را از وی نگه داری. اینجا دختر جواب می دهد که آخر تا چشم او کلاپیسه گردد از غلبه حال کور گشت است این دو چشم کور من. گفت تا چشمش کلاپیسه شدن کور گشت است این دو چشم کور من. بالاخره مولانا از چنین گفت و شنود رکیک مستهجن که به ندرت ممکن است بین دختر و پدری روی دهد به این نتیجه می رسد که به هنگام حرص و شهوت هر عقل حقیری قدرت پایداری ندارد و آن کس که بتواند بر شور و هیجان خشم و شهوت غلبه یابد انسان واقعی است. 195 این نکته که مردی واقعی تنها در قوت شهوت جسمانی نیست، در غلبه بر آن نیز مجال ظهور دارد، مسئله است که مولانا آن را در داستان خلیفه مصر و کنیزک موصل مطرح می کند. در این قصه که مشهون از تعبیرهای زشت و تصویرهای رکیک عامیانه به نظر می آید، تفاوت بین آنچه از لحاظ حسی و نفسانی مردی خوانده می شود با آنچه از نظرگاه اخلاقی و روحانی مردی و مردانگی محسوب است در اختلاف احوال خلیفه مصر و پهلوان وی مجال تعبیر می یابد. و مولانا با طرح این قصه نشان می دهد که مردی واقعی خیشتنداری در هنگام خشم و شهوت است. مر خلیفه مصر را غماز گفت که شه موصل به حوری گشت جفت. اصل قصه از نوادر عامیانه و روایات مبالغ آمیز مربوط به شجعان و فرسان عرب گرفته شده است و تفاوتی که در جزئیات روایات این گونه مآخذ با حکایات مثنوی هست ممکن است از تصرف مولانا یا مأخذ شفاهی روایت او حاصل شده باشد و شاید نیز برخی عناصر داستان از قصه خلیفه ناصر با سلجوق خاتون مأخوذ باشد. باری در اینجا خلیفه مصر چون وصف جمال یک کنیزک را که تعلق به پادشاه موصل دارد می شنود و نقش تصویر او را نیز مشاهده می کند، چنان دل به عشق او می سپارد که در دم پهلوانی را با لشکری گران به موصل می فرستد و با جنگ و تهدید کنیزک را از وی طلب می کند. پادشاه موصل برای اجتناب از فتنه دختر را ناشار به جهت خلیفه تسلیم پهلوان می کند. لیکن پهلوان چون کنیزک را می بیند به عشق جمال وی مبتلا می شود و چنان طاقت صبر از دست می دهد که در راه دختر را به خلوت می برد و بی آنکه به خلیفه و فرمان وی بیندیشد با وی در می آمیزد. اما درست در همان هنگام که جامه از تن بر می آورد و می خواهد با کنیزک صحبت بدارد، از لشکری که همراه اوست قلقله بر می آید و پهلوان که احساس خطر می کند همچنان لخت و شهوت آلود از کنار دختر بر می جهد و از خرگاه با شمشیر آخته بیرون می پرد و در همان دم شیری را که از بیشه مجاور بیرون تاخته و شور و قلقل در لشکر انداخته است با ضرب شمشیر هلاک می کند و دوباره نزد دختر به خلوتگاه خیمه باز می گردد. دختر با تعجب مشاهده می کند که با وجود آن قلقل و هنگامی بیرون و به رغم چالش و کوشش سختی که در کشتن شیر کرده است، پهلوان در بازگشت به خرگاه نیز همچنان شهوتش بر جا و اندامش بر پاست. بلا فاصله نیز با همان شور و شهوت دخترک را در کنار می کشد و کنیزک از قوت و مردی او به شگفت می آید. در طی راه بین موصل و مصر همچنان میان آنها بارها این صحبت روی می دهد. ولیکن در پایان راه پهلوان از آن کار خیش پشیمان می شود و کنیزک را سوگند می دهد که این ماجرا را از خلیفه پنهان دارد و چیزی در این باب در پیش وی بر زبان نراند. خلیفه چون کنیزک را می بیند او را از آنچه در وصفش گفته بودند صد چندان بیش می یابد. اما وقتی با وی خلوت می کند و وی را در کنار می کشد، ناگهان صدای خشت خشت موشی می آید و وی را نگران می سازد و توهم آنکه شاید ماریست که می جنبد، شهوت وی را در دم خاموش می کند. دختر که داستان پهلوان و شهوت بی فتور او را در آن قلقل لشکر و آن کشتن شیر به یاد می آورد، بی اختیار از مقایسه آن با حال خلیفه به خنده می افتد و چون از خنده باز نمی ایستد و سبب خنده را هم بر زبان نمی آورد، خلیفه شمشیر بر می کشد و با تهدید سبب آن خنده وی را می پرسد. وقتی دختر قصه پهلوان را نقل می کند، خلیفه نخست به خشم می آید، اما خشم خیش را فرو می خورد و در می یابد که این رسوایی حال وی به سبب آن ستم بوده است که خود وی در حق پادشاه موصل کرده است. از این رو از فکر آن که از پهلوان انتقام بکشد و از آن انتقام هم لطمه دیگر ببیند باز می آید و از آن ستم هم که در حق پادشاه موصل کرده است استغفار می کند. آنگاه پهلوان را باز می خواند و بهانه چند پیش می آورد و بالاخره کنیزک را به او می بخشد و با این کار نشان می دهد که اگر خود شهوت نرخران را ندارد، باری از مردی پیغمبران که پایداری در مقابل خشم و انتقام است بهره دارد. و مولانا نتیجه می گیرد که ترک این خشم و شهوت و حرص‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. ترک خشم و شهوت و حرص‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. البته این رگ روحانی نه فقط ترک شهوت و خشم‌آوری حیوانی را به آنچه مردی انسانی است تبدیل می سازد، بلکه در این حال حد و اندازه هم برای آنچه از نظرگاه جسمانی مردی به شمار می آید معلوم می دارد که تجاوز از آن موجب هلاک نفس انسانی است و عبور از آنچه صغر و مرز شریعت است به شمار می آید. 196 این معنی را مولانا به صورتی دیگر در قصه خر و خاتون نیز مطرح می کند و این قصه از لحاظ عناصر مختلف قصه پردازی مخصوصاً کردار، سیرت و گفتار شاید رکیک ترین قصه مستهجن در تمام مثنوی باشد. در این قصه کدوی کنیزک که حد و اندازه مجاز شهوت جسمانی را معلوم می کند، رمزی است از آنچه قید شریعت بر شهوتهای حسی تحمیل می کند و برای آن را مایه هلاک روحانی و سقوط در ورطه حیات حیوانی نشان می دهد. قصه در این حال متضمن این نکته هم هست که اهل تقلید چون فقط ظاهر را می نگرد، دقایق باطن از وی پنهان می ماند و آن کس که حال باطن را از آنچه حکم ظاهر است قیاس می کند، از حقیقت باطن محجوب می ماند و نکته دقیق که جان کلام محسوب است، در تایی آنچه جمله معترض می خوانند از وی فوت می شود. یک کنیزک یک خری بر خود فکند، از وفور شهوت و فرط گزند. این خاتون کنیزکی داشت که وقتی از غلبه شهوت بی طاقت می شد، با خر خاتون به گرد همایی می پرداخت. اما برای آنکه از آسیب اندام خر لطمه نبیند، کدوی خشک و توخالی داشت که آن را حلقوار گرد اندام خر می کرد تا بیش از اندازه معین در اندام خود وی راه نیابد. خاتون که خر خیش را هر روز ضعیف‌تر می یافت و از درک سر آن فرومانده بود، روزی از شکاف در این حال را که بین خر با کنیزک می رفت مشاهده کرد و سر آن را که خر هر روز نحیف‌تر می‌شد و چیزی از نیروی خیش را از دست می‌داد دریافت. بالاخره رشک بر آنچه می‌پنداشت مایه لذت کنیزک باشد و میل به این گونه گرد همایی خارج از تصور، وی را واداشت تا کنیزک را به بهانه از خانه بیرون فرستد و خود از خر تعلیم یافته کام بستاند. پس در خانه بربست و با خرک هیجان انگیخته درآمیخت. اما چون از راز کدو که کنیزک را از آسیب نگه می داشت آگهی نداشت، زخم اندام خر وی را در دم هلاک کرد. چون کنیزک به خانه بازگشت و از شکاف در که بسته مانده بود آن حال بدید، بر خاتون نوحه کرد و با دلسوزی و زاری موی در گرفت که ای خاتون بیچاره، تو ظاهر آن صنعت دیدی و بی آن که بر سر آن کار آگهی یابی، خیشتن را استاد پنداشتی و عرضه هلاک داشتی. گوینده مثنوی با چنین قصه رکیک و مستهجن نشان می دهد که هر کسی را دعوی نیل به کمال نمی رسد و آنها که از اهل معرفت جز دعوی و طامات نیاموختند، آنگاه که پای امتحان در میان آید خار و پریشان می گردند. به علاوه آنها که نفس را به حد و قید شریعت که کدوی کنیزک رمزی از آن است محدود و مقید نسازند و در استیفای لذتهای حسی بیبند و باری نشان دهند، سزای این فزونی طلبی خیش را در میابند و لاف و دعوی آنها هم به گفتار توتیان میماند که چیزی میگویند اما خود از معنی آن هیچ خبر ندارند. جمله جستی باز ماندی از همه، سید گرگانند این ابله رمه. صورتی بشنید گشتی ترجمان، بی خبر از گفت خود چون توتیان. 197. این که احوال توتیان در مثنوی غالبا رمزی از تقلید و قیاس نارواست، البته تقلید جاهلانه خاتون را از کار کنیزک در خور طنز و نقد نشان می دهد. اما قیاس اهل تقلید را مولانا در قصه تمثیلگونه زن و طرز آمیزش خران هم به نحوی دیگر و با همین گونه تعبیرات زشت و رکیک عرضه طعن و نقد می سازد. و معلوم می‌دارد که حتی ایمان اهل تقلید هم نمی‌تواند در دیگران محرک شوق گردد و آنچه شوق ایمان را در دیگران برمی‌تواند انگیخت، ایمان اهل تحقیق است نه ایمان اهل تقلید. قصه این زن که قطعاً از یک قطعه رکیک دیوان انوری مأخوذ و شامل تضمین جزوی از آن است، بدون شک تمثیل مناسبی هم برای معنی مورد نظر نیست. اما اقتضای حال مستمع سبب می شود که گوینده آنچه را به نظر می آید فهم آن از حد ادراک مستمع برتر است، در قالب تصویری مبتذل که متناسب با میزان ادراک اوست به بیان آورد. این زن وقتی گرد همایی خران را مشاهده می کند، بر قوت و شهوت حیوان به چشم شوق و حسرت حریصانه می نگرد و با لحنی آکنده از تحسین و آرزو می گوید: اگر گرد همایی چنین است، حقا که این شوهران حق ما را ضایع می دارند.